تونه، نه اینکه حلالشون کنید، ارتباط برقرار کنید، برید عذرخواهی کنید. بنابراین نه که حلالشون کنید، برید پیشون عذرخواهی کنید، ببخشید من یک سال نیم با شما قطع رابطه کردم، از اونها حلالیت بطلبید.
بله.
نه اینکه شما اونها را حلال کنید، چون شما قطع رابطه کردید دیگه.
بله.
برید با اونها متصل بشید و ازشون حلالیت بطلبید که یک سال نیم قطع کردید. بله، اونها هم باید عذرخواهی کنن از شما که چرا شما رو دور زدن. کاش مثلا اونها به شما میگفتن که پدر داره این کارو میکنه، حداقل شما خبر داشتید. البته نمیتونی کاری بکنی چون پدر مال خودش بود، هر کاری میخواست میکنه. حداقل خبر داشتید که پدرتون اموالش به برادر خاله دیگه تون بخشیده. خلاصش این شد که شما هر چه سریعتر اتصال رو برقرار کنید. ای خدای نکرده اتفاق بیفته که شما از دنیا برید، این گناه شاید بخشودنی نباشه. بنابراین هر چه سریعتر این گناه رو پاک کنید، اون وقت خواهید دید که از لحاظ مادی هم خدا جبران میکنه براتون.
بسیار ممنون و متشکرم. امیدواریم که این شنونده عزیز و بزرگوار هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه اندیشه رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه. شما گرامیان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو بشنوید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامکی 3553 که از همین طریق شنونده عزیز و بزرگواری با شماره 0912-87-23 این سال رو از برنامه پرسیدن. میگن اگر خونهی برات نمیسازه خونتو عوض کن، مثلا برکت نمیاره، خونتو عوض کن، آیا حقیقت داره؟ جناب استاد بفرمایید.
که خونه به خودی خود تأثیری در برکت و غیر برکت داشته باشه که خب نه، اینجوری نیست. برکت به اعمال انسان برمیگرده، کار خیر انجام بده برکت داره، کار شر انجام بده برکت ازش میره. برای خود خانه به خودی خود این چیزا رو نداره. بله، ممکن اون خانه درش حقی غصب شده، حقی ضایع شده، اون صاحب حق حالا چه زنده باشه چه مرده باشه، نفرینی از اون صاحب حق دنبال کار هست که اون بی تأثیر بر اهل خانه هم نیست. به خاطر اون غصب حق و به خاطر اون از بین بردن حق و نفرین اون شخص، حالا چه زنده باشه چه مرده، اون بی تأثیر در رفتار و از کنم زندگی اون شخصی که حالا تو خونه ساکن هست نیست. اما که خود خونه که سنگ و خاک و آجر و سیمان این چیز هست که با خودی خود که تأثیر از این چیز ندارن، مثل بقیه خونه ها به لحاظ مکان، به لحاظ جا، اینها که هیچ فرقی نمیکنه بین مکان ها. پس اگر مشکلی باشد از اون عوارضی است که بر اون خانه عارض شده. پس به خودی خود نه هیچ خونه نه نحوست داره نه سعد و خوشبختی. اگر هست به خاطر اون عوامل بیرونی است که باید اونها بررسی بکنید ببینید آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره.
بسیار ممنون و متشکرم. فرمودید این که ممکنه این نحوست منزل به خاطر غصب حق دیگرانی باشه که تو اون خونه حقی داشتن و الان این شخص اگر مطلع نباشه از اینکه دیگران حقی داشتن، بازم این نحوست براش هست؟
این نفرین دنبالش هست، اون اثر خودشو داره، باید بررسی کنه ببینه که
درست
حق اینجا ضایع شده یا نه.
بعد استاد ببخشید، اگر خونه مثلا از قبل با مال حرامی تهیه شده باشه یا اینکه خونه بوده محل گناه و فساد بوده و این عوارض برای این خونه هم باز هست یا نه؟
اون عوارض با یه کار خیر از بین میره. یعنی مثلا خونه که جای گناه بودن میگه دو رکعت نماز خوندن، اونا خونسا میکنه. من که عرض کردم اون نفرین ادامه داره.
بله.
کسی اون تو خونه که گناه شده، خب الان مثلا فرض کن شما تو این کاخهایی که کاخهای شاه میشه. بله. از این کاخهای شاه میگه برادر شاه مثلا دوره تربیت کارشناس رسانه گذاشته بودن از بهترین انسان ها.
بله.
اونجا بحث خدا و پیغمبر و اینها دیگه اون فضا کلا دگرگون میشه دیگه،
اثر قبلی رو از بین میبره.
بله. چنان که مسجدهایی که بود که یه زمان مثلا فرض کن که بتخانه بوده، خود مثلا مسجد حرام زمانی خب 360 تا بت در اطراف خانه کعبه نصب کرده بودن، ولی خب الان که از مقدس ترین جاهاست. به هر حال اون با حذف اون آثار گناه و گناه فضا عوض بشه، فضای معنوی بشه، اون آثار قبلیش هم از بین میره.
بسیار ممنون و متشکرم. جناب استاد عزیز، شنونده با شماره 0902-6939 این سوال از برنامه پرسیدن که سر و دعا و جادو در سرنوشت فرد سر شده تأثیر میذاره و سرنوشتش رو تغییر میده، چرا خدا اجازه این تغییر سرنوشت رو میده؟ که این سر و جادو تغییر بده سرنوشت رو. همچنین در ادامه ایشون پرسیدن که چرا خداوند این قدرت رو به فرد ساحر عطا کرده، و یه مطلب دیگه این که این با عدالت خداوند سازگار هست که سر تأثیر بذاره و سرنوشت دیگران رو تغییر بده. اختیار فرد محصور چی؟ اون کسی که مورد سر واقع شده، آیا اختیار اون تحت شعاع واقع نمیشه؟ با اختیار اون ناسازگار نیست؟ بفرمایید.
این که گفته شده که چرا تأثیر داره، مثل اون که بگیم که چرا بمب اتم اثر داره که این هم آدم بیگناه رو میکشه، چرا چاقو شکم رو پاره میکنه، مثلا
چرا آتیش میسوزونه،
چرا آتیش میسوزونه. خب هر چیزی خاصیتی داره. سحر و جادو هم یک نوع دعا هست که خاصیت منفی داره.
بله.
تلسمی است که اثر منفی داره، مثلا اون چاقو که میشه از اثر مثبت گرفت میشه اثر منفی گرفت.
بله.
اون اتم که میشه باش بیمار سرطانی درمان کرد و میشه شهرها رو ویران کرد. که چرا اثر داره؟ خب چون علت هست و معلول. اون سحر علت هست، معلولش میشه همون اتفاقی میفته و تأثیر در سرنوشت افراد. چنانکه بمب اتم هم باعث میشه که ده ها سال بعد هنوز اونجا بچه های ناقص الخلقه متولد بشن.
بله.
الان در هیروشیما هنوز بعد از ده ها سال این اتفاق میفته. چرا خدا این قدرت رو بهشون داده؟ چون اگه نمیداد باید اختیارشون میگرفت. طرف رفته دنبال ساختن بمب اتم، از علمش از قدرت فکرش استفاده کرده بمب اتم ساخته. خدا باید اینو مجبورش کنه که این راه نره، اختیار باید ازش بگیره دیگه. که تو همین برنامه عرض کردم که در اون صورت دیگه انسان انسان نیست. این طرح شما که خدا اجازه ندهد که این شخص سحر کند، یعنی اختیار ازش بگیره. اختیار منش اینه که اگه خواست سحر کنه، اگه خواستم دعا کنه، این به جای دعا داره سحر میکنه.
این فرد سحر بکنه ولی تأثیر نداشته باشه این سحرش،
باز میشه میگیم علت باشه، آتش باشه اما نسوزونه،
که این با نظام هستی و خلقت جور داره.
همینطور با سنت های الهی جور نیست، با نظام حاکم بر عالم جور
نیست.
مطلب بعد این که این با عدالت خدا آیا سازگار هست؟ با عدالت خدا سازگار نیست و خدا هم به خاطر همین اینها رو تنبیه خواهد کرد. سحر از گناهان کبیره، قطعا سحر از گناهان کبیره. خدمت شما عرض کنم که در نهج البلاغه داریم که از ساحر و کل کافر بر کافر و فنار، ساحر مثل کافره، کافر هم جاش تو جهنمه.
بله.
اگر برای حاکم شهر ثابت بشه که این شخص ساحره، باید اعدامش کنه. در اسلام 10 تا حد وجود داره، یکیش حد همین سحره، حد ها نه تعذیر.
بله.
یعنی حاکم مجبوره که اینو اعدامش کنه. این که خدا میخواد، نه خدا نمیخواد، تشریعا خدا نمیخواد، تکوینن خب همون سنت هاست و علل و معلولی که عرض کردم، اما تشریعا خدا نهی کرده و کیفر براش قرار داده، هم کیفر قراردادی که اعدام باشه، هم عذاب اخروی که میگه جاش تو جهنمه. از ساحر و کل کافر و کافر و فنار، ساحر مثل کافر میونه، کافر هم جاش تو جهنم. پس خداوند عدالتش اونجا محقق میشه که پدر این ساحر در میاد که میره تو جهنم به خاطر سحرش. مطلب بعد این که اینجوری نیست که حالا اون مسحور اختیاری نداشته باشه. مسحور میتونه سحر رو باطل کنه. ما تو روایاتمون تو این بطلان سحر همین تو مفاتی هم هست.
بسیار ممنون و متشکرم. فرصتی برای برنامه باقی نمونده. از شما شنوندگان عزیز و گرامی هم ممنونم که تا این لحظه با برنامه پرسمان اعتقادی همراه بودید. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید، لطفاً با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و یا به سامانه 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرهای شما بزرگواران بهره‌مند بشیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپاریم. سپاسگزارم. التماس دعا. خداحافظ.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
احساسهایی از متفاوت میان ماست. آه 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 احساسهایی از متفاوت میان ما آباد از تو هم من آباد از تو هم من آباد از تو هم من و ویران من تویی ویران من تویی
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه
لا اله الا الله محمد رسول الله
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف
علی و ولی
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
توی فیلم ها فرمانده های جنگی رو برای ما یه آدم کارکشته و تیزبین و شجاع و مخلص نشون میدن که از بچگی انگار برای همین کار ساخته شده بوده اما من امروز میخوام از یه بزن بهادری حرف بزنم که رفت جبهه و از قضا فرمانده شد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونیم ما جمع کنیم. مولا ماشاءالله.
خدا قمقما پراب. قربان بده بره. خدا ماشاءالله قربان یادت نره. قمقما پراب. خدا ماشاءالله بخند شو.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی جنگ است بر تن جامعه عزت کنی
اهل فوتبال بود همیشه که خدا وسط زمین خاکی ته کوچه‌شون باید پیداش می‌کردی بعدن این رشته ورزشی رو حرفه‌ای دنبال کرد و وقتی سراغشو می‌گرفتن یا سر تمرین بود یا مسابقه روزی نبود که دستش در نرفته باشه یا پاش نشکسته باشه. همیشه زخم و زیلی فوتبال بود. با تب 40 درجه هم می اومد بازی می کرد. بین بر بچه های کرجی معروف بود که این پسر خشن بازی می کنه. زیاد لایی می ره و طرف رو داغون می کنه. اگه هم جایی دعوا و درگیری بود، یه طرفش همین آدم بود. یه آدم بی کله و شر و شلوغ که هر کسی جرأت نمی کرد حریفش بشه. بشینیم پای حرف همرزماش
شاید خود من رویه و نترسی رو ازشون مثلا داشتم شاید بعضی جا خود من مجبور میشدم به خاطر اینکه ایشون میره جلو من میرفتم جلو یعنی هم چارتی
این مرد که گرد و خاک معرکه ها زیر سرش بود یه دایی داشت به اسم داوود سلمانی داوود میره جبهه و شهید میشه پسر قصه ما غیرتی میشه میزنه به دل جاده و میره جنوب جبهه کی فکرشو میکرد؟ این پسر که اهل جبهه نبود. شاید فکر میکرد جنگ معرکه یقه‌گیریه ولی نه.
انسان عجیبی بود. اصلا یعنی آدم وقتی که میره فکر میکنه میبینه که اینا من نمیدونم. یعنی اینا غیر از امداد خدا چی نمیتونه باشه که این بچه ها توی مثلا عملیاتاشون خیلی قوی. مصمم بدون این که مثلا کوچکترین ترسی رو به خودشون یعنی بذارن قالب بشه میان تو نماز با خدا چنان خودشونو خاضع میکنن در مقابل خدا که اصلا انسان اصلا میمونه
در بطور مسئله نظامی هم که واقعا شیرمردی بود هر جا من فکر کنم گردان که جای خود داشت من احساس بکردم به وقتا لشکر جایی اگه گیر بکنه انگوش میذاشتم مثلا رو گردان و گردان هم شخصا فقط علی رو برای این قضیه انتخاب میکرد
انگار 40 سال بزرگتر و پخته تر شده باشه دیگه اهل محل از دور می دیدنش برای سلام کردن بهش مسابقه می زاشتن. از این رو به اون رو شده بود
یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکی
الالله وقتی دعا شروع می شد از اول دعا تا آخر دعا تو سجده بود بعضی وقتا من یادمه مثلا دعای تحصل شب میخوندیم یا صبح زیاد آشورا میخوندیم زیاد آشورا تموم میشد دعای تحصل تموم میشد ما بولم میشیم چراغا روشن که ما بولمشون دیدیم هنوز عمری تو سجده است من دقیقا چند مورد دقیق این تو ذهنمه که میومدیم میرفتیم میدیم سجده
این از اول دعا تا آخر دعا تو سجده بود گریه میکرد. تو تمام مراحل همین حالتو داشت، یعنی پیش قدم بود، کارهایی که اصول بچه ها انجام میداد.
چیزی که ایشون رو خیلی عزیز کرد در تو بچه ها همین ارتباطش با خدا. بچه ها تعریف میکردن وقتی که مثلا دعایی میرفتن جایی میرفتن، اون کسایی که مثلا پشترش آمولی بودن، این تو سجده اینقدر گریه میکرد که وقتی که مثلا دعا تموم میشد ما اصلا برن بچه ها ما اصلا بیان رچن پاشونی میذاشتن محکت خیست شده، یعنی اینقدر. خب این تو بچه ها پخش شده بود که آقا ایشون همچین ارتباطی با خدا داره. رضا همه اصلا باش، یعنی با تمام وجودشون کار میکردن.
السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة الزهر العالمين.
شب که می شد سر و صدای جنگ کمتر می شد. رزمنده ها هر کدوم توی چادراشون استراحت می کردن تا برای پاتک فردا آماده بشن. این وسط یکی بیدار بود و یه برنامه هایی داشت.
بعد یه شب دیدم حدود ساعت 11:12 بود، گفت سید نخوابی؟ گفتم چش کاری داری؟ گفت حدود ساعت 1 بود، دیدم دو تا بچه های دیگه هم تو چادر گروهان بیدار کرد و گفتش که پاشین برین هر چی پوتین هست تو گروهان جمع کنید برید، فقط جوری بیاید چادر بیاید مشخص بشه مالک کدوم چادره. اون شب ما تا ساعت 3:30 تمام کفش ها رو واکسن تمیز کرد بدون که بچه ها یکی بفهمه، همه خواب بودن. اینجوری هم عمل کرد، حتی نگهبونای اون شب رو هم آزاد گذاشت که بخوابین، خوابیدن و اصلا تمامی پوتینا رو جمع کردن، خودش واکس میزد و بقیه بچه ها خوب کمکش میکردن.
شهید آخانی بود، عدنان بود، معاوناش بودن، خودش بود، همشون نشسته بودن واکس میزدن تمام پوتینای بچه ها رو. بعد چپ رو جمع کرده بودن رو برزن، پوتین ها رو ریخته بودن از یه طرف، تو اون تش میشستنش از یه طرف هم واکسی میدادن، آماده میکردن یواشکی میبادن دوباره میذاشتن جلو چادر. هم
هیچ کم نفهمی تا این خرسرم قرار هم نبود کسی بفهمه.
از اولش که اومد جبهه خودش رو نشون داد، تیز و فرز بود، نقشه منطقه توی مشتش بود، هم برخورد خوبی با رزمنده ها داشت و هم پیشنهاداتش کاملا عملی بود. اگه یه اتفاقی میافتاد میسپردن که اون حلش کنه. میدونستند اگه حل شد که شد، اگه نه که مطمئنن بقیه هم از پسش بر نمیان.
واقعا از همه جلو بودا، بچه‌ای که بودن شاهدن. ما مثلا نقل مکان می‌کردیم، از این منطقه می‌رفتیم به این منطقه دیگه. خب غالبا وقتی که می‌رسیدیم به منطقه جدید چادر می‌زدیم یا سنگر می‌زدیم، باید اونجا به اصطلاح تمام امکاناتمون رو پیاده می‌کردیم. شهید آمودی اولین نفری بود که میومد پیش قدم می‌شد میگفت حسینی رو من می‌زنم. خب زدن حسینی هم خیلی سخته، یه دونه چادر که نیست، یه منطقه خیلی بزرگی باید شما آماده کنید واسه نماز بچه ها. پیش قدم میشد میگه حسینی رو اول من میزنم و خودش اول از همه مشغول میشد بچه هم پشت سرش میمونن، بچه های گروه ها.
تا اومد توی گردان علی اکبر علیه السلام سمت فرماندهی بهش دادن. هی بقیه اومدن گفتن این جوونه، کم تجربه است. یه روز صداش کردن گفتن برای اینکه گله و شکایت بقیه رو کم کنیم باید استعفا بدی. گفت میدم راحت. تواناییاشو نمیشد دست کم گرفت، گردنش معاون گردان. بعدن همونا که شکایت میکردن فشار آوردن که میشه دوباره همین فرماندمون باشه، التماس میکردن که فرماندهی رو قبول کنه، ولی اون قبول نکرد. تا آخر معاون گردان موند، گفت همین سمت بسمه.
کربلا یکم دوستان رو باید فرد که اومدن تقریبا ما 3 شب نخوابیده بودیم با علی آقا و یک دو تا بچه‌ای که چون شب گروهان عمل کرد اومد جلو، از گردان تنها گروهان که عمل کرد گروهان ما بود. پشت سر ما دسته ویژه اومد عمل کرد اینا، خب یکی دو روز طول کشید تا اون خط رو تثبیت کردن و بچه‌ها اومدن عقب. و واقعا میتونم بگم تو این 48 ساعت شاید بیشتر نداری 3 روز شد که خواب به چشم عقلی من ندیده بودم و خودم سعی میکردم لاغر تنها کاری که بکنم اینو از پا نیفته تغذیهش کنم، یعنی با اینکه کارامو انجام میدم این وسط که یه شربت گیرم راستان نیست مردم میزنم به زور میدم، چون خودش اصلا دنبال این سیزا نمید، میدونم شربت میگرفتم نوردم اینو بخورش، من اون کارش میکرد و میخورد میرم.
سردار علیرضا آملی نماینده کامل امتی است که بار این حرکت تاریخی را بردوش دارند. او همه ی حیات خیش را وقف جنگ کرده بود و در این 6 سال جز برای مداوای جراحاتی که برمی داشت بیرون از جبهه ها نرفته بود. او هرگز به خود اجازه نمی داد که هیچ چیز را بیشتر از خدا دوست داشته باشد و همین خلوص مجرای فیضی است که نصرت الهی را این چنین گسترده بر ما نازل می گرداند. گاه گاه بچه ها از لحظه فراغت او سود می جویند و قوطی کمپوتی به دستش می دهند که از پای نیفتند.
تو اگر دو آقا
اون طرف پاگیره داخل
میشه تصیه دیگه اینجا ها رو شما بگوشونیم
علی جان
اون طرف دیگه
دارن
ما الان اونجا 150 تا اومد بقیان تو اونجا میبینی اونجا
این صدای شهید آوینی بود. حقیقت اینه کسی که توی معرکه های درگیری و دعوا هی زخم برمی داشت حالا از این عملیات و اون عملیات زخمی برمی گشت. یعنی از همون عملیات اول، یعنی عملیات رمضان در سال 60 مجروح شد تا هر عملیات بعدی. یه بار از ناحیه سینه تیر خورد، یه بار از ناحیه سر. مقاومتش کم نمی شد. تعریف می کنن توی یکی از عملیات ها وقتی همه یارانش توی کانال تیر خورده بودن و زخمی و شهید شده بودن، تنهایی توی کانال موند و کانال رو نگه داشت تا بقیه برسن. پدر شهید تعریف می کنه.
علیرضا از سال 59 اعزام به جبهه ها شد. البته تو بسیج بود، از 3 ماه بعد از بسیج بودنش اعزام شد به جبهه، همینطور در جبهه ها فعالیت میکرد. تقریبا میخوام بگم کل عملیات ها تا همین کربلای 5 به جبهه ها بود. چند بارم زخمی شد، چند بار که تقریبا 11 بار زخمی شد. این مرحله آخری که زخمی شد عراق خوابیده بود، ما به مادرش گفتیم و ایشونم راضی شدن که به اتفاق بریم به عراق. ساعت 7 که ما رفتیم ایشونو میخواستم ببرنش اتاق عمل، ما به اتفاق با جناقم گذاشتیم تو برانکا و بردیمشون اتاق عمل. موقعی که عملش کردن از اتاق عمل که اومد، ایشون در حال بهوشی همش گریه زاری میکرد که یا امام حسین یا علی ابن ابی طالب، تمام ائمه عطا رو به زمون میورد که دیگه بسه، من 11 بار زخمی شدم، پدر مادر من دیگه خسته شدن از اومدن این بیمارستان و اون بیمارستان، دیگه شهادت منو قبول کن، دیگه این آخرین باری باشه که من زخمی میشم. دیگه راستش طاقت نیوردیم و اومدیم بیرون. مادرشو با اون برادرش والد سرش بودن با باجناقمون که چیا میگفت دیگه نمیدونم. 2 روز بعدش آوردنشو، 1 هفته موند، بعد 1 هفته گفت من دیگه نمیمونم اینجا، هر چی هست بدنم هر عیبی داره باشه من میرم.
والا علی و من منتظر بودم کربلای 1 شهید بشه، واقعیتش خود بود تو کربلای 5 دیگه اون مسیری که ما رفته بودیم همه فکر می‌کردن همه می‌مونن، ولی علی 100% خودش میگفت این قبل از همه، یاد خودش یه دفعه برگشت گفتش که همون پوت خاکیز که بودیم، گفت من فکر نکنم برگردم بچه‌ها، من بودم 2 نفر نشسته بودیم، گفت فکر نمی‌کنم این دفعه دیگه برگردم، این دفعه آخرام باید باشه.
علیرضا آملی پسر اول خانواده و یه جورای نور چشمی و همه امید خانواده بود. مادرش آمنه سلمانی تعریف می‌کنه که من بهش گفتم تو که جنگ رفتی، خدمت تو کردی، مجروح هم که شدی، بیا برگرد کرش تا برات زن بگیرم، برو بشین طبقه بالا و زندگی تو بکن. علیرضا گفته بود مادر من یه درخواستی دارم، اگه اونو اجابت کنی منم به حرفت گوش میدم. درخواست من اینه که تو دوستامو از جبهه برگردون، اگه اونا برگشتن منم میام.
اون آخرین اومدم به ماچش کنم اینا که میخواست بره، گفت مامان یه چیزی بهت میگم، ناراحت نشی، من هر دفعه میام حالا یا 1 رو یا 2 رو میخوام برم، تو سر تا پا منو بوس میکنی. انقدر آدم ها هستن 2 تا 3 تا تو جبهه بچه هاشون هستن، حالا تو که 1 دونه داری دیگه، برادرت به جای خود. من خودم خواب دیدم که چون 11 دفعه زخمی شده بود دیگه، به امام حسین میگم دیگه تن من درستی نداره، چرا من شفاعتم قبول نمی کنی یا امام حسین؟ بعد خواب دیدم محسن گفته که مادرت راضی نیست شهید میشه. زخمی بودنت هم کمتر از شهید شدن ثواب نمیبری. ولی ما من دوست دارم شهید شم. من دوست دارم شهید شم.
اون علیرضایی که وسط فوتبال خشن بازی میکرد و با لگد و لای کشیدن توپ رو جلو میبرد، به جایی رسید که اگه یه وقت اشتباهی پاش به پای کسی میخورد اونقدر عذرخواهی میکرد که همه فکر میکردن الانه که گریهش بگیره. اونقدر هوای همه رو داشت که کسی باورش نمیشد این همون پسر دعوایی محلشون باشه. علیرضا به واسطه سمتش دو تا چادر داشت که به هم وصل بود. وقت نهار که میشد هر دو تا چادر پر از رزمنده میشد، چون نیروها دوست داشتن کنار علی غذاشون رو بخورن.
به دلم برات شده بود که این بره دیگه بر نمیگرد.
یه دفعه دیدم یه صدایی اومد، دیدم شهید آمولی یه آخی گفت و افتاد جلی همون سیمکار داره افتاد. علی تیر خورد و حالتی که اونجا توی لباس قبضی تن بچه ها بود، به من از که تیر میخوردم پا میبود رو سر میرفزید، تجهیزات هم بهشون آویزون بود. علی تیر خورد و باب متبر شد. من دهقان نزدیکترش حواسش نبود که علی تیر خورد. من داد دادم بودم دهقان علی برگشت، علی رفت بغل کرد، دقیقا از کمرش رو گرفت از باب بردش بیرون و صورتش افتاد روی گردن دهقان. همون لحظه دوباره دهقان تیر خورد. دهقان تیر خورد و دعا بخورد.
رادیو معارف همراه به لحظه های شما در ماه میهمانی خدا. باران گرفته است، باران، باران مناجات.
سحرگاهان در بهشت اجابت مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر بامداد ساعت 3:30
در محضر قرآن، تلاوت یک جزء قرآن کریم
هر صبح ساعت 5:30 از حرم مطهر امام رضا علیه السلام
و عصرها ساعت 15 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن.
در لحظه های معنوی افطار هر روز پای سفره افطار شما این با دعوت.
دعوت هر روز ساعت 17
عصر جوانی،
مسابقه زنده و پویا
هر شب ساعت 19
اللهم انی افتتح السلام.
قرائت دعای پرفیض افتتاح هر شب ساعت 20:15.
سلام به من
مثل قطره های باران، من و تو ما میشویم تا دریای از مهربانی بسازیم.
باران مهربانی،
باران مهربانی.
از تو خونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت، عطر همدلی میاد.
باران مهربانی.